الرحمن الرحيم الامر الثاني الوضع هو نحو اختصاص اللفظ بالمعنى و ارتباط خاص بینهما ناشن من تخصیصه بهی تارتن و من کثرت استعماله فیه اخرى و به هذا المعنا صح تقسیمه الی التعیینی و التعینی کما لا یخفا. ثم ان الملحوظ حال الوضع اما ان یکون معنا عاما فیوزع اللفظ له تارتن و لأفراده و مصادیقه اخرى و اما ان یکون معنا خاصا لا یکاد یصح الا وضع اللفظ له دون العام فیکون الاقسام ثلاثه و ذالک لان العام یصلح لان یکون آلتا للحاظ افراده و مصادیقه بما هو کذلک فانه من وجوهها و معرفت وجه الشیء معرفته بوجهن بخلاف الخاص فانه بما هو خاص لا یکون وجها للعام ولا لسائر الافراد. امر اول که در تعریف علم اصول و موضوع علم اصول و به تبع غایت علم اصول بود گذشت. امر ثانی مربوط به وضع، منتها قبل از آنی که ما وارد در کلام مرحوم آخوند بشیم دو سه مطلب را به عنوان مقدمه که در فهم حرف ایشون مدخلیت دارد عرض میکنیم. در هر وضعی ما یک واضعی داریم و یک وضعی داریم و یک موضوع له. خود وضع هم گاهی وضع تعیینی است و گاهی وضع تعینی. حالا برای اینکه این مسائل روشن بشود اختلاف است بین علما که آیا واضع لغت کیست؟ آیا واضع لغت شخص خاص انسان معین به اسم یعرب ابن قحطان یا شخص خاص نیست؟ برخی گفتن شخص خاصه که خب حرفشون غلطه، ما اینقدر الفاظ و اسامی و مفاهیم داریم که قطعاً احاطه بر تمام اینها اولاً و به ذات نسبت به یک انسان امکان نداره، ولذا بعضی ها گفتن واضع لغت در حقیقت خود ذات اقدس احدیت خدای متعال است که الفاظ را برای معانی وضع کرده است. خصوصا ما وقتی به قرآن مراجعه می کنیم و به بعض از تفاسیر به این معنا اشاره ای دارد. خدا در قصه حضرت آدم می فرماید و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی. البته نسبت به این اسما بین مفسرین اختلافه. بعض از اهل تفسیر گفتن این اسماء همه مسمیات و اسماء همه موضوعات و اسماء همه معانی است. خب اگر این باشد پس واضع لغت می شود ذات اقدس احدیت. منتها ذات اقدس احدیت لازم نیست در یک جا و یک زمان همه ی الفاظ را برای معانی قرار داده باشد، بلکه خداوند هر کاری که خواست بکند از راه اسباب و علل میکنه. خداوند در نهاد انسان غریزه‌ای قرار داده و چیزی قرار داده است که وقتی خواست مقاصد خودش را بفهماند و منظورهای خودش را بفهماند، با الفاظ منظورهای خودش را میفهماند. حالا خدا در نهاد هر انسانی این غریزه را قرار داده که فلان معنا که منظور توست، این معنا را با این لفظ ادا بکن. پس در واقع واضع می شود ذات اقدس احدیت، اما به وسیله خود انسان ها. بعضی اینجور میگن، بعضی میگن نه، واضع لغت نوع انسانه و نیازی به این نیست که خداوند این کار را بکنه. خدا انسان را طوری خلق کرده است که بالاخره وقتی میخواد مقاصد خودش را بفهماند، با الفاظ مقاصد خودش را میفهمانه. و لذا ببینید بچه هم وقتی میخواد مقاصد خودش را بفهماند، با اون الفاظی که با حال بچه و وضع بچه سر و کار دارد، اون مقاصد خودش را میفهماند. گاهی میخواد بگه بابا، اما یه لفظی میگه که نه ما اون لفظ را ازش خبر داریم و نه غیر ما، ولی میدونیم این لفظ را وقتی میخواد بگه که منظورش صدا زدن باباست یا شیر یا آب یا غذا و امثال اینها. پس بنابراین واضع لغت میشود نوع انسان، و نوع انسان هم به این صورتی که عرض کردیم. و دائما چون بشر نیازمندی هاش و مسائلش هی توسعه پیدا می کند، وضعم هی چه می شود؟ توسعه پیدا می کنه. و این مطلب مطلبی است که بسیاری از علمای اصول این رو پذیرفته اند و قبول کرده اند که واضع لغت نه شخص واحد است، نه شخص الله است، بلکه واضع لغت نوع خود انسان ها هستند که در مرور به مرور زمان نیازمندی های خودشون را با همین الفاظ چه کار میکنن؟ بیان میکنن. منتها خود وضع چیست؟ خب وضع میدانی مصدر باب وضع یضع است، وضع یضع و وضع. آیا واقعا وضع همون معنای مصدری است یا نه؟ باید تصرف کنی. اگر وضع به معنای مصدری باشد، مصدر به حرف اسمی میگوییم که دلالت بر فعل فاعل بکنه. هر چیزی که دلالت بر فعل فاعل به معنای حدثی کرد، به اون میگیم چی؟ به اون میگیم مصدر. مثل چی؟ مثل زر، که زر دلالت دارد بر زدن، که این زدن چیه؟ فعل ضاربه. پس هر لفظی که دال بر معنای حدثی، که اون معنای حدثی فعل فاعل بود داشت، به او گفته می شود چی؟ به او گفته می شود مصدر. در مقابل مصدر ما اسم مصدر داریم. اسم مصدر به اون اسمی گفته می شود که دلالت دارد بر حاصل و نتیجه فعل فاعل. هر چیزی که دلالت داشت بر حاصل و نتیجه فعل فاعل، به اون گفته می شود چی؟ به اون گفته می شود اسم مصدر. مثلا گفتن معنای فعل فاعله، اما گفتار اونیست که از این گفتن چه می شود؟ به دست میاد. اونی که از این گفتن حاصل می شود. حالا اگر ما وضع را بکنیم و بگوییم وضع عبارت است از تعیین و لفظه للمعنا، اگر این را گفتیم، تعریف ما جامع افراد نیست، چون ما دو رقم وضع داریم. یک وضع تعیینی داریم که همینه، اما یک وضع دیگر هم داریم که اون وضع تعینی است. در وضع تعینی کسی نیامده است لفظی را در مقابل معنا تعیین بکنه و تخصیص بده، بلکه اینقدر یک لفظی در یک معنا استعمال می شود که در اثر کثرت استعمال بین این لفظ و بین این معنا ارتباط خاصی برقرار میشه، اختصاصی حاصل میشه که دیگه برای فهمیدن معنا ما احتیاج به قرینه نداریم. خود لفظ را که میشنویم معنا به ذهن ما تبادر میکند. به این وضع میگیم وضع چی؟ وضع تعینی. حالا اگر وضع را عبارت گرفتیم از تعیین اللفظ للمعنا، این دیگه شامل وضع تعینی می شود یا نمی شود؟ نمی شود. در حالی که یکی از وضعها وضع چیه؟ وضع تعینی است. ولذا مرحوم آخوند آمده است و از اون معنای مصدری چشم پوشیده است و معنای اسم مصدری را در نظر گرفته. فرموده است الوضع ارتباط خاص و اختصاص اللفظ بالمعنا، که این تخصیص دادن، حاصل تخصیص دادن چیه؟ اختصاص پیدا کردن. حاصل تخصیص اختصاص و معنای وضع را به همین اختصاص معنا کرده. اختصاص اللفظ بالمعنا این اسمش چیست؟ اسمش وضعه. حالا این اختصاص اللفظ بالمعنا ممکن است از راه تعیین حاصل بشه و ممکن است از راه کثرت استعمال لفظ در معنا حاصل بشه. پس ما اگر وضع را به معنای اختصاص، اختصاصی که حاصل تخصیص هست، تفسیر بکنیم، هم شامل وضع تعیینی می شود و هم شامل چی؟ و هم شامل وضع تعیینی. انشالله که روشن شد دیگه. دقت فرمودید. پس وضع را مرحوم آخوند می فرماید اختصاص و لفظ بالمعنا، لفظ و معنا با هم اختصاصی بینشون پیدا بشه، جوری اختصاص پیدا بشه که این لفظ مال این معنا و این معنا مال این لفظ. ولذا شما هر وقت لفظ شنیدید چی به ذهن شما تبادر میکنه؟ همین معنا که با لفظ اختصاص داره. و اسم این را میگذاریم چی؟ اسم این را میگذاریم وضع. انشالله که روشن. حالا در هر وضعی ما یک وضعی داریم و یک موضوع لهی داریم. وضع و موضوع له هر دوش معناست. به معنای لفظ گاهی میگیم وضع و گاهی میگیم چی؟ موضوع له. نه این که یکیش مال لفظ باشه دیگریش مال معنا. وضع و موضوع له هر دو از صفات معناست، نه از صفات لفظ. منتها قبل از آنی که شما معنا را برای لفظ تخصیص بدید، اول باید معنا را تصور بکنید. این تصور اولی معنا اسمش چیه؟ اسمش وضعه. دقت فرمود. بعد که این معنا را تصور کردید، اگر لفظ را برای همین معنا وضع کردید، به این معنای متصور میگیم چی؟ موضوع له. پس هر عرصود که وضعی یک وضعی دارد و یک موضوع له، و وضع و موضوع له هر دو از صفات معنا هستند. منتها قبل الجعل و بعد الجعل. قبل الجعل اسمش وضعه، بعد الجعل اسمش چیه؟ اسمش موضوع له. حالا این وضع و موضوع له ممکنه هر دو عام باشن، ممکنه هر دو خاص باشن، ممکنه اولی عام باشد و دومی که موضوع له است چی باشه؟ خاص باشه. اما عکس این دیگه ممکن نیست که اولی خاص باشه و دومی چی باشه؟ عام باشه. یعنی چه؟ یعنی شما که خواستید لفظ را معنا بکنید، گاهیست یک مفهوم کلی و یک کلی طبیعی، یک مفهومی که قابل صدق بر کثیرین هست تصور میکنید. پس اینجا وضع شما می شود چی؟ آن. اون وقت لفظم برای همین معنا وضع می کنید. اینجا هم وضع عام است و هم چی؟ و هم موضوع اون له. من خیال میکنم که خیلی روشن باشه دیگه. پس گاهی وضع عام است و موضوع اون له هم چیه؟ عامه. این کجاست؟ جاییست که شما قبل از آنی که جعل کنید، قبل از آنی که تخصیص بدید، یک معنا و مفهوم کلی را لحاظ می کنید و لفظم برای همون معنای کلی وضع می کنید. مثلا مفهوم انسان، مفهوم این حیوان ناطق، این یه مفهوم کلیست یا جزئی؟ کلیست دیگه. اون وقت لفظ انسان را برای همین مفهوم کلی وضع می کنی. پس انسان هم وضعش عام است و هم چی؟ و هم موضوع اون لهش عامه. انشاءالله واضح. گاهی وضع و موضوع اون له هر دو خاصه. شما پسر اولی حسن آقا را تصور می کنید. پسر اولی حسن آقا یک نفر است یا چند نفر؟ یک نفر. خب این معنا که یک نفره و قابل صدق بر کثیری نیست، این را تصور می کنید و لفظ علی را برای همین معنا وضع می کنید. اینجا هم وضع شما خاص است و هم چی؟ و هم موضوع اون له شما خاصه. این هم وضع خاص و موضوع اون له خاص. اما گاهیست شما معنایی را که اول تصور می کنید عامه، ولی لفظ را برای اون معنای عام وضع نمی کنید، بلکه برای افراد اون معنا وضع می کنید که افراد جزئیست، افراد معینه. اینجا می شود وضع عام و موضوع اون له چی خاص. اول یک معنای کلی میگید که مثلا این آقا الان 10 زن داره، رو مثالی که بعضی از بزرگان از محشین زدن، 10 زن داره و همه هم همزمان باردار شده ان و همه هم همزمان متولد میشن. حالا این آقا بیاد بگه امشب هر پسری که از من متولد میشود اسمش علی است. خب این هر پسر معنای عام است یا معنای خاص؟ عامه، شامل 2 نفر، 3 نفر، 4 نفر میشه. منتها لفظ علی مال مجموع است یا مال این علی سیاه و این علی سفید رنگ و این علی نمیدونم لاغر و این علی چاق، این لفظ برای چی وضع شده است؟ برای این مصادیق. اینجا وضع شما عام است و موضوع اون له شما چیه؟ خاصه. خب این قلت در هر وضعی شما قبل از وضع باید معنا را تصور بکنید. وقتی موضوع اون له خاص بود باید این خاص قبلا تصور بشه، در حالی که شما قبلا چیا تصور کردید؟ مفهوم کلی را، معنای کلی را. پس این مصادیق را شما تصور کردید یا نکردید؟ نکردید. چطور لفظ را برای مصادیق وضع می کنید در حالی که هر موضوع داره؟ یعنی این که اون معنای این موضوع اون له قبلا باید چه بشه؟ تصور بشه. این رو ایشون میگه اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه ما وقتی کلی را تصور کردیم افرادش هم تصور کردیم، چون کل و الحق و ان وجود طبیعی به معنا حاشیه مولا عبدالله یادتون هست دیگه نه؟ و الحق و ان وجود طبیعی به معنا وجود افراده. اون رجل همدانی قصه یادتون هست که تو حاشیه هم داشت که گفت بنده کلی طبیعی را دیدم، شال و کلا کرده بود باشد در خارج و حرف هم باش زدم. این کلی طبیعی یعنی همون مصداق دیگه. پس کلی یک مفهومی است که متحد است با مصادیق و منطبق است با مصادیق. پس وقتی شما کلی را تصور کردید افراد را هم چه کار کردید؟ تصور کردید، ولو تصور افراد به تبعه، ولو تصور افراد فل جمله است، ولو تصور افراد به وجهن هست به تمامه نیست، و اون چرا که ما در وضع احتیاج داریم تصور المعناست. حالا میخواد معنا به نفسه و کله تصور بشه، میخواد به وجهه و به تبعه تصور بشه. پس ما ولو قبل از آنی که لفظ را به معنا اختصاص بدیم معنای کلی را تصور کردیم، اما به قول معروف چون که صد آمد نود هم نزد ماست. ما وقتی کلی طبیعی ملحوظمون بود، به تبع کلی طبیعی افراد هم ملحوظ هست یا نیست هست، برای اینکه این کلی طبیعی یک آینه ایست. من یادم ما در اصفهان کبرا را میخوندیم پیش یک استاد بزرگواری مرحوم آقای صلواتی خدا رحمتش کنه. ایشون وقتی میخواست به ما معنا انواع را برای ما تفسیر بکنه میگفت فرض کن ما چند تا از این کوزه ها داریم، کوزه های بزرگ، که توی کوزه افراد نوع انسان هست، که وقتی ما در این کوزه رو باز میکنیم حسن و حسین و تقی و نقی و عرشبت که عباس و جعفر رو میبینیم. پس کلی اینجوریست، کلی یک خمره ایست، کلی یک کوزه ایست، کلی یک اتاقیست که در واقع در این اتاق را که باز میکنید چیزی به عنوان کلی وجود نداره. هرچه هست حسن است و حسین است و تقی است و نقی. پس این کلی یک آینه است، یک مرآت است که با این آینه و با این مرآت ما اون افراد را میبینیم و اون جزئیات را میبینیم. پس شما کلی را که تصور کردید افراد را هم تصور کردید یا نکردید؟ افراد را هم تصور کردید، اما به تبع تصور کردید. حالا لفظم برای همین افراد وضع میکنیم و ما در وضع بیش از این نمیخواهیم که قبلا معنا تصور بشه، حالا به تمامه تصور بشه یا به تبع و وجهه تصور بشه و لفظ برای اون معانی وضع بشه. اما عکسش دیگه امکان نداره که وضع ما چی باشه؟ خاص باشه و موضوع اون لهجی باشه، عام باشه. چون خاص را به ما هو خاصون وقتی شما تصور کردید، خاص به ما هو خاصون لیس الا هو، جزئی لیس الا هو، تو حاشیه مولا عبدالله خوندیم الجزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا، دیگه جزئی نمیتوند آینه برای دیگری باشه، خودش خودشه، غیر از خودش چیزی نیست. پس شما جزئی را که تصور کردید کلی را تصور کردید یا نکردید؟ کلی را تصور نکردید، جزئی را شما تصور کردید و در هر وضعی باید قبلا معنا تصور بشه. پس امکان ندارد وضع ما خاص باشه و موضوع اون له ما چی باشه؟ عام باشه. حالا یک صورت هست، ببینیم آیا در اونجا میتونیم وضع خاص و موضوع اون له عام را تصویر کنیم یا نه، که از رو خدمتتون عرض میکنیم. الامر الثانی، امر دوم از این امور 13 گانه ای که در مقدمه از او بحث شده است، الوضع، مربوط به وضعه. وضع تخصیص و لفظ بالمعنا نیست، چون اگر تخصیص باشد شامل وضع تعینی می شود یا نمی شود؟ شامل وضع تعینی نمی شود. الوضع هو نحو اختصاص لفظ بالمعنا، اختصاص پیدا کردن لفظ به معنا را بهش میگیم وضع. و ارتباط خاص، این ارتباط خاص یعنی ارتباطی که دیگه در فهم معنا شما احتیاج به قرینه ندارید، تا لفظ را شنیدید معنا به ذهن شما تبادر بکنه. و ارتباط خاص بینهما، ارتباط مخصوص بین لفظ و معنا اسمش وضعه. حالا این ارتباط و اختصاص میخواد با تعیین باشه، میخواد با چی باشه؟ میخواد با کثرت استعمال باشه. ناشن من تخصیصهی بهی، لفظ را به معنا و معنا را به لفظ تخصیص بدیم. حالا تخصیص هم ممکن است تخصیص قولی باشه. یک آقا جلسه سوری تشکیل داده و رو می کند به فامیل، میگد ایها الفامیل اعلمو انی سمیت ولدی محمدن. خب این تعیین قولی است یا فعلی؟ قولی. یه وقت تعیین فعلی است، نمیگد من این لفظ را برای این معنا قرار، میگه حسن منو بدید. امام تعبیرش اینطوری بود، میگفتن حسن منو بدید. این حسن مرا بدید هم لفظ را در معنا استعمال کرده که استعمال یک نوع فعله، و هم تخصیص داده است با این فعلش معنا را به لفظ و لفظ را به معنا. پس تخصیص دادن گاهی با قول است که میگه سمیت و هاز اللفظ لهاز المعنا، گاهی با فعل میگه حسن را بیاورید، حسنم را میخواهم ببینم. اینم یک نوع تعیینه. دقت فرمودید؟ بله؟ نمیفهمم. بله، نحو اختصاص، بله، یعنی یک اختصاص معینی. البته مرحوم آیت الله العظمای بروجردی در اون حاشیه‌ای که بر کفایه دارن اینجا به مرحوم آخوند اشکال کردن، گفتن که تعریف نشد که شما حقیقت وضع معنا کنید. خب بنده هم بگم انسان یک موجودی است که تو خارج داره راه میره، این که تعریف انسان نشد. تعریف اون است که جنس و فصلش گفته بشد. نحو اختصاص، اختصاص مخصوص، اینا که تعریف نیست، نه حد است و نه چی و نه فصل. حالا بالاخره میگن نه شرح الاسمه، ما که نمیخوایم حد و رسم بر شما بیان بکنیم، ما که نمیخوایم جنس و فصل بر شما بیان بکنیم، ما میخواییم معنای وضع لفظن و اسمن چی بشه؟ معین بشه. ولذا اسم اینها رو حد نمیگذاریم، تعریف نمیگذاریم، اسم اینها را شرح الچی میگذاریم؟ شرح اللفظ. میگیم سعدانه نبتون، این سعدانه نبتون این شرح اللفظه، و الا حد که نیست که. سعدانه بالاخره حدی داره، جنسی دارد، فصلی دارد، به صرف نبتون که جنس و فصلش گفته نمیشود. اینجا هم همینطور، ولذا نحو گفتن. نحو اختصاص لفظه بالمعنا که همون خاص اون نحو دیگه، و ارتباطون خاص، این کلمه خاص همون نحویست که اول گفته ما، که این ارتباط ناشن من تخصیصهی بهی، گاهی با این است که ما معنا را به لفظ و لفظ را به معنا تخصیص می دهیم تارتن، و من کثرت استعمالهی فیه، گاهی اینقدر لفظ را در این معنا استعمال می کنیم که به سرحد حقیقت می رسه. یک آغاز به هر بچه و به هر بزرگی که برمیخوره یه شکلات میده. حالا ما اول میگیم آقا شکلاتی، اینقدر میگیم آقا شکلاتی و مرادمون این آقاست که الان ولو این آقا همینجا نباشه، ولی وقتی شکلاتی گفته میشه کی به ذهن ما تبادر میکنه؟ همون آقای معین. و من کثرت استعمالهی فیه اخرى، و به هذا المعنا، و با همین معنایی که برای وضع ما ذکر کردیم، صح تقسیم و می توانیم وضع را تقسیم کنیم، الی تعیینیه و تعینی، بگوییم وضع تعیینی داریم و وضع تعینی کمالا، و اگر می گفتیم تخصیص دیگه شامل تعین نمی شود. ثم ان الملحوظ حال الوضع، وقتی ما خواستیم معنا را ملاحظه کنیم، قبل از تخصیص دادن اون معنا را که ما ملاحظه می کنیم دو قسمه. بله؟ کسرت استعمال، بله. ثم ان الملحوظ حال الوضع، اون معنا که در حال وضع متصور هست، اما ان یکون معنا عاما، یا یک مفهوم عام قابل صدق بر کثیرین، فیوز اللفظ، بعدن لفظ را وضع می کنیم لهو تارتن، برای همین معنای کلی یک بار، که این اسمش چیه علمای اعلام؟ اینی که معنای کلی را تصور بکنیم، لفظم برای همون معنای کلی وضع کنیم، بگیم معناش همون معنای کلی است. این چیه اسمش؟ وضع عام و موضوع له عام. ولی افرادهی، و گاهی ما یک معنای عام را تصور می کنیم اما لفظ را برای افراد و مصادیق او وضع می کنیم تارتن اخرى، این می شود وضع عام و موضوع له خاص. و اما و یا این معنای ملحوظ حال وضع معنای عام نیست، بلکه یک معنای خاص قابل صدق بر کثیری نیست. بله بله، افراد نه دیگه، این فرد و این فرد و این فرد میشن خاص دیگه. لا یکاد و یسه، اگر معنا خاص بود صحیح نیست، الا وضع لفظ لهو، مگر این که لفظ وضع بشود برای همون معنای خاص دون العام. دیگه نمیتونیم با تصور خاص لفظ را برای معنای عام وضع کنیم، بگوییم وضع خاص و موضوع لهجی عام، اینجور نمیتونیم بکنیم. بنابراین فیکون الاقسام و ثلاثه، وضع و موضوع له ما چند نوع داریم؟ چند قسم داریم؟ سه قسم داریم. فیکون الاقسام و ثلاثه، چطور اقسام ستاست؟ لان العام، برای اینکه در دو جا شما عام را تصور کردید، اون وقت چطور در یک جاش لفظ را برای مصادیقش وضع کردید، در حالی که قبلا باید مصادیقم تصور بشه. میگن تصور شده، لان العامه، شما عام را که تصور کردید، یصلح، این عام صلاحیت دارد، لان یکونه، تا این که این عام آلت باشد و وسیله باشد، للحاظ افراده، که افرادش هم تصور بشه و مصادیقش هم تصور بشه، چون مصادیق همون عامه و عام هم در خارج غیر از این مصادیق چیز دیگری نداره، جای کلی فقط در ذهن. فإنه من وجوهها، این عام از وجوه این مصادیق و آینه این مصادیق، و شما مصادیق را هم تصور کردید، اما به وجهن تصور کردید یا به نفسها تصور کردید افراد را؟ به وجهن، و تصور به وجهن هم تصور شیء است دیگه. عرض شود که فإنه من وجوهها، این عام از وجوه افراده، و معرفت و وجه شی، شما اگر شیعی را به وجه بشناسید اون شیعا شناختید، ولو شناخت شما شناخت کلی نیست، بلکه شناخت به وجهن هست، معرفت و هو به وجهن. این در وقتی که معنای ما چی باشد؟ علما عام باشه. اما اگر معنا خاص باشه، از خاص میتونیم به عام منتقل بشیم، بگیم که معنای خاص رو تصور کردیم و لفظا برای مفهوم کلی وضع کردیم، این امکان نداره. به خلاف الخاص، چرا؟ فإن الخاص به ما هو خاصون، خاص به ما هو خاصون، لا یکون وجهن، این وجه عام نیست دیگه، خودش خودشه، غیر خودش هیچ چی نیست دیگه. فإن الخاص، به ما هو خاصون، خاص به ما انهو خاصون، لا یکون و وجهن للعام. این وجه برای عام نیست، آلت لحاظ عام نیست، فقط خودش نشون میده، این غیر از خودش هیچ قدرتی نداره. ولا لسائر الافراد، افراد خاص هم نمیتوند نشون بده، چون هر فردی مباین با فرد دیگر است. چجور میشود مباین وسیله تصور مباین بشه؟ ولا لسائر الافراد فلا یکون و معرفته، پس شما خاص را که تصور کردید، تصور خاص، تصور عام به وجهن هست یا نیست؟ نیست. تصور افراد دیگر به وجهن هست یا نیست؟ نیست. فلا یکون و معرفته، تصور این خاص، معرفت و تصورش، لا یکون و معرفتن له، نه معرفت عام مست ولا لها و نه معرفت افراد هست اصلا، یعنی نه به نفسه تصور عامه و نه به وجهه تصور عامه، چون این فقط خودش را نشون میده. بله، گاهی میشود انسان از خاص به عام منتقل بشه. خب وقتی منتقل شد دیگه خاص را تصور میکنه یا عام را تصور میکنه بعد از انقلاب؟ این خاص سبب شد ما منتقل به عام بشیم، پس الان متصور ما چیه؟ عام. خب لفظ اگر برای همون معنای عام وضع کردیم، اینجا وضع و موضوع و لهمون هر دو چی هستن؟ عام. من دیگه خاص مرحوم شد، این خاص فقط یک وسیله شد که ما منتقل به عام بشیم. مثلا از راه دور ما یه شبحی دیدیم، نمیدونیم دیواره، درخته، آدمه، اما یه مقدار که نزدیک شدیم دیدیم این چنهو حرکت داره. خب حرکت مال دیواره یا مال درخته یا مال حیوان؟ خب همین تصور شبح که جزئی است ما را منتقل میکند به معنای کلی که چی باشه؟ حیوان باشه. حالا اگر لفظ عام، لفظ را برای همین معنای کلی وضع کردیم، اینجا هم وضعمون عام است و هم چی؟ و هم موضوع له. دیگه وضع خاص و موضوع له عام نیست. عنایت بفرمایید. نه، رب ما یوجه، بله یه جاهایی باعث می شود تصورهو، تصور العام، آدم از خاص منتقل به عام بشه، تصور خاص باعث تصور عام میشه. پس متصور ما الان دیگه عام، مفهوم کلی است، میشه وضع عام. لفظم برای همین معنا وضع شد، میشه موضوع الله. گاهی است که لفظ عرشود که موجب میشود که ما از خاص تصور عام بکنیم، خود عام را به نفسه تصور بکنیم. فیوز و له لفظ، برای همین معنای عام متصور ما لفظ وضع بشه. اینجا وضعمون عام است یا خاصه؟ عامه. موضوع لهمون هم چیه؟ عامه. پس دیگه خاص و عام نیست. فیوز و له لفظ، لفظ برای همین معنای متصور عام ما وضع میشه. فیکون الوضع عاما، اون وقت وضعمون عام میشه. کما کان الموضوع له، که لفظ را برای اون معنا وضع کردید، اونم عامه. پس بنابراین نمیشود وضع خاص باشد و موضوع له چی باشه؟ عام باشه. و هازا بخلاف ما فی وضع العام، پس خاص نمیتواند تصورش موجب تصور خاص بشه، عام بشه، اما عام باعث تصور خاص می شود یا نمی شود؟ وقتی ما عام را دیدیم که انهو خاص را هم چه کار کردیم؟ دیدیم. و هازا، و این بخلاف اون معنایی است که در وضع عام و موضوع له خاصه. فان الموضوع له، موضوع له افراد اون عامه، این افراد اون عام، لا یکون و متصورا، این افراد در حال وضع متصور نیست الا به وجه، به وجهن ما افراد را تصور می کنیم. و عنوانه، و هوال عام، با همون عام ما این افراد را هم به وجهه تصور میکنیم و فرق واضح و خیلی فرق است بین تصور شی به وجهه، ما افراد را به وجهه تصور بکنیم و تصورهی به نفس خاصی که باعث شد ما منتقل به عام بشیم و عام را تصور بکنیم، اونی که متصور ماست به نفسه عام است یا خاصه؟ وقتی ما منتقل به عام شدیم متصور ما عامه، لفظم برای همین معنا وضع میشه. پس متصور ما در اونجا به نفسه خود عامه، اما در جایی که وضع عام باشد و موضوع اون لخاص باشد، اونی که اولا به نفسه متصور عامه، ولی عام که به نفسه متصور بود افرادش هم متصور هستن، اما افرادش چجوری متصور هستن؟ به وجه متصور عرشبتی متصور هستن. و تصورهی به نفسه ولو کان به تصور، ولو این که ما این را که به نفسه تصور کردیم سبب تصور ما خاص بود یا عام بود، از خاص ما به این عام منتقل شدیم، پس اونی که سبب تصور عام به نفسه شد خاص بوده. ولو کان، ولو این تصور به نفسه کان به سبب تصور امر آخر، ولعل خفاء ذلک، شاید همین که این معنا خیلی روشن نبوده بر یکی از اعلام بزرگ و شاگردان خریت مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آیت الله العظما آقای حاج میرزا حبیب الله رشدی قدس سره، این امر مشتبه شده باشه و ایشون خیال کرده باشن که واقعا تصور خاصم تصور عام به وجه هست، در حالی که تصور خاص تصور عام نیست. خاص باعث میشه ما خود عام را به نفسه تصور بکنیم، لفظم بر همون معنا وضع بکنیم، پس وضع و موضوع اون له ما هر دو میشوند چی؟ عام. ولعل، و شاید مخفی بودن این امر بر بعض از اعلام و عدم تمیز و عدم تمیز بین انتقال از خاص به عام و تصور به وجهن بینهما کان موجبن لتوهم، این موجب شده است که بعض از بزرگان مثل این بزرگ مرد که میگن اینقدر ایشون ملا بود که 6 ماه تمام در وجوب مقدمه واجب صحبت کرد، 6 ماه بعد هم حرفای 6 ماه قبل را همه شارت کرد و ثابت کرد که مقدمه واجب واجب نیست. طلبه پای درس ایشون تو سرش زد، گفت عمر من تلف شد، 6 ماه نشستم و راجع به وجوب مقدمه بحث شد، 6 ماه هم اون چه گفته شده بود پنبه شد. و مرحوم حاج میرزا حبیب الله فرمود من در این 1 سال علوم اولین و آخرین را بر تو بیان کردم، ولو عنوانش وجوب مقدمه ولا وجوب مقدمه بود، اما مسائلی گفته شد که شما اگر به این مسائل توجه می کردید احاطه کافی به اصول پیدا کرده بودید. حالا شاید همین باعث این توهم شده باشد که ایشون خیال کنن امکان و ثبوت قسم رابع، قسم رابعی هم برای وضع و موضوع اون له داشته باشیم که وضعمون خاص باشد و موضوع اون لهمون چی باشه؟ عام باشه. و هو ان یکون الوضع خاصن مع کون الموضوع له عامن، در حالی که نه اینجا هم وضعمون عام شد و هم موضوع لهمون عام شد با اون بیانی که عرض کردیم، معنه واضحون لمن کان لهو ادنا. خب این واقعا یه مقدار بی لطفیست که آخوند بگن این بی تعملیست. نه، خب مرحوم آقای زهرالله رشتوری رضوان الله نظرشون این بود است دیگه، نباید بگیم از راه بی تعملی بود است دیگه. بله بله بله، چی؟ آره آره، شاید. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.